أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. امشب هم شب قدر است و انشاءالله که ما رو از دعای خیرتون محروم نمی کنید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف رسیدیم به پنجمین خطبه، و من خطبت له علیه السلام لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله. این خطبه طبق مقدمه‌ای که مرحوم سید رضی می نویسد، زمانی امیر المؤمنین این خطبه را ایراد فرمودند که پیغمبر اکرم از دنیا رفته بود و خاطبه العباس و ابو سفیان ابن حرب فی ایوبای آلهو بالخلافه. آقای ابو سفیان پدر معاویه و عموی پیامبر یعنی عباس خدمت امیر المؤمنین آمدند و از حضرت خواستند که این دو نفر و گروهی که همراهشون بودند با حضرت به عنوان خلیفه بیعت کنند. مشخصه که این واقعه زمانی اتفاق افتاده که مردم با خلیفه اول بیعت کردن، کار از کار گذشته و حالا این دو نفر و عده‌ای آمدند با امیر المؤمنین به عنوان خلیفه بیعت کنند. یک نکته قبل از ورود به بحث باید عرض کنیم، این که جلسه اولی هم که ابتداء ماه مبارک خدمت عزیزان بودیم و یه خلاصه ای از مباحث نهج البلاغه عرض کردیم، این نکته ای اونجا گفتیم الان باید تذکر مجدد بدیم. یکی از ویژگی های نهج البلاغه که این کتاب رو نسبت به بقیه کتب روایی ما متمایز میکنه اینه که اکثر قریب به اتفاق جملات، خطبه ها، نامه ها و حکمت های این کتاب شریف در زمان حکومت امیرالمؤمنین صادر شدند. حضرت حاکم جامعه اسلامی بوده و در ضمن این خطبه را خونده، این نامه را نوشته، این بخشنامه را صادر کرده. در همین نهج البلاغه ما حدود 10 مورد، حالا دقیق یادم نیست، همین حول و حوش 10 مورد مطالبی داریم که قبل از به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام است. یکی از این موارد همین خطبه 5 است. قبل از آنی که امیرالمؤمنین به خلافت برسه، یعنی تازه پیغمبر از دنیا رفته، این خطبه و این جملات از حضرت صادر میشه. پس داستان این شد که با خلیفه اول بیعت شده، الان دو نفر که انسانهای معروفی هم بودن، هم ابو سفیان هم عباس، پیش امیرالمؤمنین میان تا با او به عنوان خلیفه بیعت کنند. حضرت فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح و عرجوا عن طریق المنافره و زعوا تیجان مفاخره. 3 جمله بسیار پرمضمون و گویا. جمله اول فرمود آی مردم. از اینجا معلوم میشه که غیر از ابو سفیان و عباس اشخاص دیگری هم اینجا بودن، یعنی این دو نفر نبودن، یه عده‌ای هم دور اینها جمع شده بودن، با اینها آمده بودن. جالبه مرحوم ابن میثم بهرانی در شرح نهج البلاغه شون این جملات رو ذکر میکنن که میدونید عباس عموی پیغمبر یه انسان شاید بشه گفت نسبتاً ساده لوح بود از طرفی، و از طرفی یه رفاقت دیرینه‌ای با همین ابو سفیان داشت. یعنی حتی بعد از اینکه عباس مسلمان شده بود، ابو سفیان همچنان مشرک بود، بلکه سردسته مشرکان بود، این رفاقت ادامه داشت همچنان. و کسی که ضمانت کرد برای ابو سفیان و دارو دستش که در فتح مکه کشته نشن، همین عموی پیغمبر عباس. لذا اینها یه سابقه دیرینه‌ای دارن. از یک طرف عباس یه حالت ضعف نفسانی هم داره. مرحوم ابن میثم روایتی نقل میکنه در شرح نهج البلاغه که ابو سفیان دنبال عباس آمد و با بهانه های واهی او را فریب داد. عباس چه نشسته ای که خلافت و حکومت از بنی هاشم گرفته شد به دیگران داده شد؟ آیا تو نمیخوای کاری کنی؟ آیا تو اینقدر غیرت نداری که بگذاری خلافت در دودمان خودتون باقی بمونه؟ نگاه اولا یک نگاه کاملا مادی و دنیایی است، ثانیا واضح است که ابو سفیان دل برای اسلام و جامعه اسلامی نمیسوزاند، دل برای امیرالمؤمنین نمیسوزاند. ابو سفیان همون کسی است که رسما و علنا میگفت که لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی هاشم یه بازی شروع کردن، این اسلام هیچ چیزی ماورای همین بازی پیغمبر نیست. پیغمبر یه بازی شروع کرد و توانست مردم رو فریب بدهد، العیاذ بالله. لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، نه وحیی در کار است، نه قیامتی در کار است، نه اخبار غیبی هست. اینها همه بازی هایی بود که پیغمبر داره بود. اینها جملات رسمی ابو سفیان، اعتقادی نداشت. و اگر اینجا آمده با امیرالمؤمنین بیعت کنه، عباس رو هم با خودش آورده، یه اهدافی داره. امیرالمؤمنین کاملا اشاره میکنه من میدونم غرض شما فتنه انگیزی است و من هیچگاه در دام فتنه شما نخواهم افتاد. فرمود ایها الناس، ای مردمی که اینجا آمده اید، شقوا امواج الفتن بسفن النجا. شقوا یعنی بشکافید، بشکنید امواج فتنه را با کشتی‌های نجات. وقتی در دریای متلاطم فتنه قرار گرفتید، هیچ راهی برای نجات ندارید مگر اینکه یک کشتی امن داشته باشید، در یک کشتی امن سوار شده باشید. حالا این کشتی چیست؟ الان که فتنه شروع شده، آمدند سقیفه را تشکیل دادند، خلافت را از امیرالمؤمنین غصب کردند، خب فتنه از این بالاتر که نداریم. الان در این فتنه باید چه کرد؟ باید به چه کسی متوسل شد؟ باید دم خانه ابو سفیان و عباس رفت؟ فرمود نه، دنبال سفینه نجات بگردید. سفینه نجات کیست؟ قبل از این جملات پیغمبر سفینه نجات را مشخص کرد. اون حدیث سفینه اصلا معروفه، حدیث سفینه، حدیث کشتی، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، جزء متواترات احادیث پیغمبره. سنی ها هم نقل کردن، خیلی عجیبه این روایت. پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کسی با اینها بود در این کشتی نجات سوار شد، به منزل مقصود میرسد. و هر کسی تخلف کرد، مقابله کرد، خودش رو از اهل بیت دور کرد، این حتما هلاک میشود، حتما غرق میشود. حضرت فرمود در فتنه ها مواظب باشید، دنبال این و اون راه نیفتید. کشتی نجات منم، اگرچه من را خانه نشین کردن، ولی ببینید سیره عملی من چیه. دنبال این باشید که ببینید من چه میکنم، شما هم همون کار رو بکنید. ابو سفیان دنبال فتنه انگیزی است، میخواد من حکومت رو بلند شم، قیام کنم، بگم آی حق من رو بدید. از اون طرفم در خطبه سوم یادتونه حضرت فرمود اگر من این افسار این افسار شطور خلافت رو میکشیدم، خلیفه هم از اون طرف میکشید، این حکومت بود که متلاشی میشد، اسلام بود که از بین میرفت. لذا من ساکت شدم، شما هم آی مردم ساکت باشید. ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح و ارجو عن طریق المنافره. ارجو به معنای پرهیز کردن، متمایل شدن. حضرت فرمود رو برگردانید، متمایل بشید از راه منافره. منافره از نفرت است، نفرت از نفر است. ما تو قرآن یه آیه داریم به نام آیه نفر. فرمود هرگاه یکی از شما در خودش یه استعدادی دید که میتواند بره دین رو یاد بگیره، نفر کند، کوچ کند، حرکت کنه، بره هر جایی که مرکز علم است، درس دین بخونه، طلبگی بخونه، علم دین رو یاد بگیره، بعد برگرده بیاد در شهر خودش، در دیار خودش. لذا شما عزیزان باید متوجه باشید، بالاخره خمس فرزندانتون رو نذر این مسیر کنید، یکی از فرزندانتون رو در این مسیر اگر جوانن، استعداد دارن، علاقه دارن، بفرستید در این مسیر بیان معارف دینی رو یاد بگیرن برگردن. این آیه نفر است. قرآن میگه باید این کار انجام بشه، واجب کفایی است، عده‌ای بیان درس دین یاد بگیرن به دیگران بدن. پس نفر به معنای کوچ کردنه. این که میگن فلانی و فلانی نفرت دارن از هم، یعنی این کوچ میکنه از این طرف، اون کوچ میکنه از اون، چشم دیدن هم دیگر رو ندارن. فرمود آی مردم پیاده بشید از این حالات بدی که دارید، از منافره، تنفر، کینه. چرا هی هر کسی با اون یکی دعوا میکنه؟ جامعه ای که مدام دعوا و درگیری و نفرت درش باشه، خب این جامعه به صلاح و فلاح نمیرسه، حتما شکست میخوره، حتما ضربه میخوره. ارجو عن طریق المنافره، از مسیر لجاجت و کینه روی برگردانید. و زعو تیجان المفاخره، زعو یعنی پایین بگذارید، تیجان یعنی تاج، مفاخره یعنی فخر فروشی، پایین بگذارید این تاج فخر فروشی را که به سر گذاشتید. تو میگی من اهل فلان قبیله ام، اون میگه قبیله من بهتره. تو میگی تعداد فرزندان ما اینقدر، اون میگه ما از شما بیشتریم. شما میگی پول من اینقدر، اون میگه پول ما زیباتریم، تو زیباتری. این دعواها، فخر فروشی ها رو کنار بگذارید. زعو تیجان المفاخره. از اینجا مشخص میشه که دو تا مشکل عمده اجتماع مؤمنین را هدف قرار گرفته. دو مشکل عمده، یک بحث نفرت ها و کینه ها و دشمنی ها. جامعه ایمانی باید جامعه صلح و صفا باشه، باید جامعه ای باشه که همه علاقمند به یکدیگر باشن، لااقل نسبت به هم تنفری نداشته باشن. این یک. و دو، اون عاملی که جامعه رو میتونه از هم متلاشی کنه، بحث فخر فروشی هاست. ما تهرانی هستیم، شما شهرستانی هستین، ما پول داریم، شما فقیرید، ما لباسمون آنچنان شما. هر فخر فروشی، قبیله باشد، مال باشد، فرزند باشد، تکاثر باشد، اینها همه مذمومن. وقتی که تو خواستی خودت رو از من بالاتر جلوه بدی، من هم متقابلا همین کار رو میکنم، من هم در مقابل تو موضع میگیرم، درگیری به وجود میاد. لذا دو تا عامل مهم برای انحطاطات اجتماعی هست، یک نفرت ها و دشمنی ها، دو فخر فروشی ها. حالا بعضی از بزرگان فرمودن این دوتا در واقع یکی هستن، یعنی اون نفرت ها هم باز برگشتش به همین فخر فروشی هاست. چه می شود که مردم از هم متنفر می شوند؟ این خاص به اون فخر فروشی کنه، برعکسش هم همینطور، مردم از هم جدا می شوند. حالا یا هر دو برمیگردن به فخر فروشی، یا دو تا عامل جدا هستن. سپس امیرالمؤمنین بعد از اینکه یک فضای کلی و تصمیم کلی خودشون رو بیان کردن، من ساکت بودم، شما هم دنبال این نباشید که فتنه انگیزی کنید، و آنچه که ابو سفیان دنبال اوست فتنه ای بیش نیست. فرمود افلح من نهض بجناح او استسلم فأرى. من دو تا راه بیشتر پیش پام ریست. شما تخیلات خودتون رو مطرح نکنید، در عالم واقع حرف بزنید. افلح، به فلاح و سعادت و پیروزی رسید، من نهزه، کسی که نهزت کرد، کسی که قیام کرد، به جناهن، این بابای معیته، اون کسی به پیروزی میرسد که بال و پری داشته باشد، یار و یاوری داشته باشد. علی وقتی که یار و یاوری ندارد بعد از پیغمبر، مردم از او کنار گرفتن، من نباید وارد معرکه بشم. کسی پیروز می شود که یار و یاور داشته باشد. این یک راه. یا راه دوم، او استسلم فعرا، آدم باید یار داشته باشد و قیام کند، یا تسلیم شود فعراها. فعراها یعنی خودش راحت بشود و جامعه را راحت بکند. وقتی کسی یار نداشت ولی وارد یک معرکه و کارزاری شد، هم خودش را به کشتن می دهد، هم دیگران را به زحمت می اندازد، اطرافیانش رو، مؤمنین رو دچار تشویش می کنه. حضرت فرمود من یار و یاوری ندارم، پس بهتر آن از گوشه‌ای بنشینم تا وقت مورد نظر برسه تا اون لحظه کسی از من انتظار قیام نداشته باشه. باز امیرالمؤمنین یک اشاره می کند به بحث خلافت. شما فکر نکنید خلافت یک شیء دندانگیری است، یک شیء با ارزشی است. خلافت به ما و خلافت ارزشی ندارد. در نگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت برای حکومت نیست. این حرف بی‌معنی است. ما حکومت کنیم چرا؟ چون حکومت می‌خوایم بکنیم. ما حکومت کنیم چرا؟ چون قدرت می‌خوایم داشته باشیم. قدرت داشتن یا حکومت داشتن که هدف نیست. مطلق حکومت به درد نمی‌خوره. حکومت باید هدف داشته باشه. و در نگاه امیرالمؤمنین وقتی آدم حکومت باید داشته باشه که بتواند حقی را بگیرد، ظلمی را دفع کند، مظلومی را بالا بیاورد، ظالمی را پایین ببرد. فرمون اینه، اگر حکومت برای حکومت باشه به دردی نمیخوره. سلام علیکم و رحمت الله. به همین مطلب اشاره میکنن. فرمود ما اون آجن و لقمتون یقص و بها آکلها. این حکومت شاید برای ابو سفیان و امثال او خیلی شیرین باشه، حاضر باشن هر کاری کنن، هر فتنه ای بپا کنن تا به حکومت برسه، ولی در نگاه علی ابن ابی طالب ما اون آجن، حکومت یک آب گندیده است. آجن به معنای آبی است که راکد باشد، بو و مزه او تغییر پیدا کنه، یه آب متعفن. حضرت فرمود حکومتی که نتوان از او عدالت را به دست آورد، این یک آب گندیده است. او و لقمتون یقص بها آکلها، و یک لقمه است که بیخ گلوی خورنده او گیر میکنه. یقص به معنای گلوگیره، اون چیزی که داخل دهن انسان گیر میکنه. آکل هم به معنی اکل یعنی خوردن، آکل یعنی خورنده. حضرت فرمود انسان به آب احتیاج دارد و غذا برای زنده مانده. این حکومت آب گندیده و غذایی است که حتما گلوی انسان را بند می آورد. این حکومت برایش من دست و پا بزنم براش. حکومتی که نتوان از دل او عدالت رو بیرون آورد هیچ ارزشی برای من نداره. و می رسد به این جمله معروف. ببینید آرام آرام از ابتدا که شروع میکنه حضرت پله به پله داره پیش میاد. چرا من حکومت رو به دست نگرفتم؟ چون یار و یاوری نداشتم. تازه این حکومت اگر نتوان عدالت رو باش اجرا کرد هیچ ارزشی نداره. من حکومت را نگرفتم، تازه اونهایی هم که حکومت را گرفتن، خلیفه اول و دوم و سوم، این خلافت و حکومت گلوگیرشان میشه، چون اینها دنبال عدالت نیستن، دنبال اینم بخور بخور کنن. این لقمه بزرگتر از دهان اونهاست، گیر میکنه تو دهنشون. و بعد امیرالمؤمنین به یک اصل اساسی اشاره کردن. این اصل هم در مورد خلافت و حکومت اون زمان مطرحه، هم در روزمره همه ما عزیزان. حواستون باشه این جمله اصل است. اصل یعنی چیزی که مربوط به زمان و مکان و واقعه خاصی نیست، در همه زمانها و مکانها این جمله حضرت تأثیر داره. حضرت فرمود و مجتن الثمره لغیر وقت ایناها کزار به غیر ارزه. لغاتش رو اول بگیم. مجتنی اجتنا به معنای کندنه، به معنای کندن میوه از درخت یا کندن یه میخی از دیوار، این کندن را. پس مجتنی به معنای اون باغبانی است که میوه را میچیند. ثمره یعنی میوه، اینا یعنی رسیده، میوه یا رسیده است بهش میگن وقت اینا، یا کال است. این میوه کال را اگر خواستی از درخت بکشنی، اولا شاخه را میشکنی چون چسبیده سفته، ثانیا وقتی شاخه را شکست و این را آوردی پایین استفاده ای ازش نمیشه کرد. سیب کال به چه دردی میخوره؟ مزه ای نداره، اثری نداره. فرمود حالا و مجتن ثمره لغیر وقت ایناها، اون شخصی که میوه ای را در غیر از زمان رسیدنش بچیند مثل اون کسی است که کزار و غیر ارزه، مثل اون زارع و کشاورزی است که گندم مرغوب خریده، شخم زده، آبیاری کرده، ولی این گندم را در شورزار پاشیده. شورزار رو تو هی کود بش بده، هی آبیاری کن، شخم بزن، بهترین بذر رو بگیر، هیچ محصولی به دست نمیاد. شورزاره. این زمین استعداد چنین بذری را نداشت. در سنگلاخ انسان بذر بپاشه. خب این بذر بذر دیگه. سنگلاخ بذر تبدیل به میوه نمیشه، تبدیل به گیاه نمیشه. این اصل بسیار اصل مهمی است. حضرت فرمود اگر در وقت مناسب انسان کار رو انجام نده به ثمر نمیره. حالا در مورد این خطبه بحث حکومت، الان وقت وقت من نیست، شرایط برای حکومت من نیست، من مردم رو رها کردم برن دنبال هر کی دوست دارن، بالاخره قیامتی هست باید جواب بدن، ولی الان موقع من نیست. من اگر این کار را بکنم صرفا باعث کشته شدن خودم و اهل بیتم میشم، صرفا باعث تضعیف حکومت اسلامی، بلکه از بین رفتن حکومت اسلامی، اسلام از بین میره، اسلام در خطر. این در مورد خطبه. ولی به طور کلی همه ما باید متوجه باشیم کار در زمان خاص خودش انجام بشه. در حکمت‌های نهج البلاغه هم شبیه این رو داریم، انشاءالله در زمان خاص خودش عرض میکنیم. به غیر عرضه دو تا معنا داره. این ضمیر عرضهی را به چه کسی بزنیم؟ بعضی ها گفتن منظور این زارعی که این دانه را، این گندم را در غیر زمین مناسب بکارد، این یک معنا. یک معنا این که در زمین دیگران بکارد. من کشاورز هر جایی یه زمین حاصلخیزی دیدم برم شخ بزنم، دانه بکارم، وقتی که این درخت به ثمر نشست صاحب باغ میاد منو بیرون میکنه، میگه اینجا جا برای تونی، زمین زمین منه. خب این معنا دور از ذهنه. ظاهرا اون چیزی که امیرالمومنین میخواد بفرماد اینه، تو اگر رفتی در زمینی که متناسب نیست، در زمانی که متناسب نیست کاری انجام دادی، هیچ وقت به اون مقصودی که داری نمیرسی. در ابن ابوالحدید معتزلی اینجا یه روایتی نقل میکنه از فاطمه زهرا سلام الله علیها. متن روایت اینه مضمونش. یه وقت فاطمه زهرا به امیرالمومنین عرض کرد آجان چرا حکومت رو شما به دست نمیگیرید؟ بعد از پیغمبر اینها ظلم کردند و بالاخره حق شما را غصب کردند، چرا شما کاری نمی کنید؟ همون لحظه صدای اذان بلند شد. وقتی که گفتگوی حضرت با امیرالمومنین بود صدای اذان بلند شد، مؤذن رسید به اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آله. امیرالمومنین فقال لها ای سر که زوال هذا النداء من الارض. فاطمه جان آیا تو دوست داری این صدا، ندای توحید، شهادت به رسالت پیغمبر، دوست داری این صدا بماند یا از بین بره؟ فرمود بله این صدا باید بماند، اسلام باید بماند. امیرالمومنین فرمود فانه ما اقول لک، اگر میخواهید اسلام بماند راه من را پیش بگیرید. سکوت، دست بکشید از خلاف. ببینید اینکه حضرت میفرماید الان وقت من نیست، یعنی من اگر یک قدم جلو بگذارم اصل دین را از بین میبرند. صحبت این نیست که حضرت زهرا رو شهید کردن، محسنش رو شهید کردن، نه، اصل اسلام، حقیقت اسلام از دست میره، دوباره تبدیل میشه به پادشاهی، دوباره تبدیل میشه به جاهلیت. حضرت فرمود الان وقت نیست، زمان زمان. در مورد امیرالمومنین نه، در مورد ائمه بعدی هم داریم، در مورد امام صادق سلام الله علیه، ابو مسلم خراسانی با یه تمتراقی حرکتی را شروع کرده بود و بعد اسم شعار حرکتش رو هم گذاشته بود الرضا من آل محمد. آمدن پیش امام صادق که آقا ما آمدیم حکومت را به دست شما بدیم. امام صادق فرمود توی ابو مسلم از ما نیستی و الان هم زمان ما نیست. ما میدانیم شرایط جامعه را میبینیم، الان زمان حکومت ما نیست. ما قیام کنیم فقط ضرر داره، فقط قتل شیعیانه، هیچ سودی درش نیست. تو دوستدار ما نیستی، فقط شعار میدی، الان هم زمان زمان ما نیست. و مجتن الثمره غیر وقت ایناها که از زار و غیر عرضه. و حالا اون جمله معروف، حضرت فرمود من سر یه دوراهی گیر کردم، از یک طرف یه عده‌ای به من میگن چرا حرفی نمیزنی، چرا نمیره حقت رو بگیری، نکنه از کشته شدن میترسی، نکنه میترسی کشته بشی، برو حقت رو بگیر، تو وصی پیغمبری. یه عده اینطور، یه عده هم اگر من حرف زدم، از حقم گفتم، از وصایت پیغمبر گفتم، همه میگن نگاه کن حریص شد، علی دنبال حکومت بود، علی دلش میخواست حکومت رو به دست بگیره. از یک طرف محکومم چرا کاری نمی کنی، از یک طرف محکومم چرا حرص بر ملک داری، حرص بر حکومت داری، ولی من مسیر خودم رو پیش میرم، آنچه درست است را انجام میدهم بدون توجه به حرف اینو آن. فرمود فان اقل، اگر من حرفی بزنم، اگر من بیام از حقم دفاع کنم، یقول حرس علی الملک، یه عده میگن آقا علی حریص بر ملک شد، حریصه، دلش میخواد پادشاه بشه، دلش میخواد خلیفه بشه، همه این سالها دنبال پیغمبر رفت تا امروز به یه نون و نوایی برسه، علیازور. اگر من چیزی بگم، عده اینطور میگن، و ان اسکت، اگر هیچی نگم، بگذارم مسیر همینی که داره پیش بره، یقول جزع من الموت، یه عده میگن دیدی از مرگ ترسید، جزع و فزع داشت نسبت به مرگ، ترسید مبادا این که بمیره. حضرت فرمود من با حرف شما کار ندارم، هر چی میخواید بگید، ولی یه جو شرافت هم خوبه، یه جو مردانگی هم خوبه. علی و ترس از مرگ، من کسی هستم که از مرگ بترسم، من کسی هستم که حق را ببینم و به خاطر جان خودم حق را رها کنم، آیا علی که شما شناختید اینه؟ هیهات بعد اللتی و اللتی، هیهات بعد از گذشت این روزگاران زیاد، بعد از گذشت این حوادث تلخ در جریان احزاب، چه کسی دشمن رو به زانو در آورد، چه کسی سه بار بلند شد گفت من با عمر بن عبدود می جنگم، در جریان بدر چه کسی بود، در جریان احد چه کسی از وجود مقدس پیغمبر حمایت کرد، حفاظت کرد، 64 ضربه کاری به پیکرش وارد شد ولی دست از پیغمبر نکشید، در لیلة المبید چه کسی جای پیغمبر خوابید؟ حضرت فرمود هیهات بعد اللتی و اللتی، بعد از این همه خیبر و بدر و حنین، حالا تازه به من میگید تو از مرگ میترسی؟ والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم، این لفظ والله خیلی عجیبه، امیرالمومنین حرف که بزنه حرفش حجت دیگه، قسم نمیخواد، ولی چه میشود که حضرت قسم میخورد، اون هم اسم جلاله، والله، یعنی دیگه هیچ مولای درزش نمیره، والله لابن ابی طالب، به خدا قسم فرزند ابی طالب علی آنس بالموت، معنوستر است با مرگ من الطفل به ثدی امه، از یه بچه‌ای به پستان مادرش، یه بچه‌ای که میخواد شیر بخوره، این شیر هم آب اوست، هم غذای او، هم آرامش او. دیدید دیگه، بچه کوچیک تشنه میشه شیر میخوره، گرسنه میشه شیر میخوره، و این جمله عجیبه، وقتی که بچه میترسد میره در آغوش مادر شیر میخوره، گشنه نیست، ولی وقتی ترسید میره شیر میخوره، چون این شیر آرامش بخش برای اوست، در موقع ترس پناه میاره به آغوش مادرش. حضرت فرمود این بچه چقدر علاقه داره به این مادر، به این شیر. من علی به مرگ و شهادت علاقه منترم تا او، تمام عمر دویدم تا به شهادت برسم، حالا شما مرا محکوم میکنید به ترس از مرگ، ترس از شهادت. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لازتربت مستراب الارشیه فی التبی البعیده، ولی چه کنم من علی اندمجت و پیچیده شده ام به یک حرفهای مکنون علم، یعنی علم مکنون، علم مستور، علم غیب، من علی پیچیده شده ام، فرو رفته ام در علم غیبی که لو بحت بهی، اگر آشکار کنم اون علم را برای شما، لزتربتم، دست و پاتون میلرزه، به اضطراب میافتید. اونم نه یه اضطراب عادی، اضطراب العرشی، اضطراب العرشیه، مثل لرزیدن عرشیه به این ریسمان میگن، تنابی که داخل چاه میندازن آب بالا بکشن. هرچه عمق این چاه بیشتر باشه، طول این تناب بیشتر باشه، یه لرزش کوچیکی بهش بیفته در طول مسیر لرزش بزرگتر میشه، حرکت‌های زیادی پیدا. فرمود من یه حرف‌هایی میدانم، اگر برای شما بگم به اضطراب میفتید، مثل اضطراب اون ریسمانی که فتویی البعیده در یک چاه عمیق فرو رفته. امیرالمومنین داره از چه چیزی میگه؟ ما نمیدانیم، ما نمیفهمیم. فقط یک گوشه ای از این علم غیب را گاهی در همین نهج البلاغه ذیل عنوان ملاهم مطرح کرده. علومی که بر ما پوشیده از علم غیبه، پیشگویی های امیر المؤمنین 600 سال بعد از خودش را، جریان مغول را پیشبینی میکنه و موارد دیگه. حضرت فرمود من خیلی حرفا میدانم، اگر میبینید من گوشه ای نشستم، شما از روی جهل گوشه ای نشستید. من میدانم دست به شمشیر ببرم چه اتفاقاتی میفته، من پشت پرده ها را میدانم چقدر دندان تیز شده برای اسلام، تا قیام قیامت رو میدانم، لذاست که من دست به شمشیر نمیبرم. مالک در کنار امیرالمؤمنین وسط جنگ داره حرکت میکنه. مالک بعد از جنگ آمد خدمت حضرت، گفت آقا من شمردم شما 500 نفر رو از دم تیغ گذراندی، من هم 500 نفر رو کشتم. بیش خودش این خیال کرد که من و علی در یک سطحیم، شجاعتمون، قوتمون. امیرالمؤمنین یه لبخندی زد، گفت مالک تو 500 نفر جلوت اومدن و سر زدی، من 500 نفری که سر زدم را تا قیام قیامت در نسل و ذریهشون نگاه کردم، اگر یک نفر محب پیدا شد، مسلمان پیدا شد، معتقد پیدا شد، شمشیر را رد کردم. این 500 دایی که من زدم، یک نفر مؤمن در نسلشون نبود، تو 500 نفر رو زدی. شما فقط ظاهر رو میبینید، من باطن و امور رو میبینم، حقایقی هست که من نمیتونم بگم، حقایق رو بگم شما به اضطراب میفتید. خب این جزء مطالب عجیب نهج البلاغه است. اصل این که به امیرالمؤمنین با جسارت توهین میکردن، میگفتن تو از مرگ میترسی، این خیلی دردناکه. در خطبه 172 هم شبیه همین مطلب رو حضرت فرمود، لقد قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص. یه دی آمدن به من گفتن تو حریص بر ملکی، تو دلت میخواد به حکومت برسی. فقلت بل انتم والله لأحرس و ابعد، شما که از من حریصترید، شما چی میخوای؟ من داماد پیغمبرم، وصی پیغمبرم، من همون کسی هستم که در یوم الانذار پیغمبر فرمود جانشینش من هستم، شما چی کاره ای؟ من اگر آمدم حکومت رو هم به دست گرفتم، وجه داره، دلیل داره، شما چرا اینقدر حرص میزنید؟ شما که از این قائله بدورید. و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینه و بینی و بینه، شما دارید بین من و حقی که مسلم است برای من حائل میشید، دست بردارید. حرص اگر هست مال شماست، ترس از مرگ اگر هست مال شماست. علی را چه به حرص؟ اون وقتی که حکومت رو دو دستی به علی دادن، فرمود همه این حکومت در نگاه من از آب بینی بز کم ارزش‌تره. و عبدالله ابن عباس فرمود والله این حکومت به اندازه این نعلینی که صدها بار وصله خورده. عبدالله ابن عباس گفت من خجالت میکشم دیگه، آقا شما این نعلین رو دوباره داری وصله میزنی. فرمود این نعلین ارزشش بیشتر برای من تا حکومت. من حریص بر ملکم، من میترسم از مرگ، یا شما که در جریان احد مثل بز کوهی بالا میرفتی؟ خب این روایات خود اهل سنته، خلفا از مثل بز کوهی بالا میرفتن. در جریان خیبر دیدیم دیگه، اینها با همه ادعا رفتن، دست از پا دراستر برگشتن. امیرالمؤمنین مریض بود، چشمشون درد میکرد، در مدینه بود. پیغمبر فرمود برید دنبال علی، فردا رایت را به دست کسی میدهم که خدا از او راضیست، پیغمبر از او راضیست و او از خدا و پیغمبر. امیرالمؤمنین آمد، اصلا منتظر نشد که لشکری بیاد، جمعیه. علی یک تنه به میدان زد، یاران امیرالمؤمنین میدویدن که خودشون رو به حضرت برسانن، حضرت پیش قراول میدان بود، رفت قلعه را فتح کرد و برگشت. علی از مرگ میترسه؟ هیهات بعد اللتی یا ولتی. یک نکته هم عرض کنم و تمام. ببینید عزیزان، این روایت امام صادق فرمود ان رضا الناس لا یملک و السنتهم لا تزبه. این که دنبال باشید رضایت همه مردم رو جلب کنید هیچ شدنی نیست. این که بخواید مردم زبان نچرخانند له شما یا علیه شما حرف بزنند، این شدنی نیست. کار خودت رو بکن. این که منتظر ببینی این چی گفت، اون چی گفت، این بر علیه من حرف زد، اون در تایید من حرف زد، شما باز میمانی از طریق مردم. یه عده به حضرت گفتن تو هیچی نگو، یه عده گفتن حمله کن حضرت، فرمون چی کار دارم به شما، من حق را میدانم، طبق حق عمل میکنم، هر کی هر چی میخواد میگه. حضرت فرمود ان رضا الناس لا یملک. این که بخوای رضایت همه مردم رو جلب کنی شدنی نیست. این باید توجه داشته باشیم در امور عادی زندگیمون، هر چه درست است رو انجام بدیم، خیلی متوقف نشیم. بریم سراغ خطبه بعد. الحمدلله رب العالمین.